از آخرین باری که مینیبوس نامه منتشر شد تا الان حدوداً 3 ماه میگذره. تو این 3 ماه اتفاقای خیلی زیادی افتاد. حالا اینکه دلیل اینکه مینیبوس نامه چرا منتشر نشد چیه اونو آخر اپیزود میگم. ولی قبلش میخوام 2 کلم با بعضی خصوصی صحبت بکنم. عالی جنابای عزیز، من به نوبه خودم از همه شما اربابا عذرخواهی میکنم. امیدوارم بتونید ما رو ببخشید. گرچه میدونم سخته، ولی خب بخشش از بزرگتراست دیگه. ببخشید نتونستیم اونقدر جنبه داشته باشیم که توی این شرایط بنزین رو در عرض چند دقیقه 3 برابر کنیم ما هم بیاییم پاووزتون. ببخشید بلد نبودیم. اگر اعتراضی داشتیم قانونی اعتراض کنیم و خیلی مؤدبانه تو خونمون بشینیم دعا به جون شما کنیم. ببخشید عرضه نداشتیم خطمونو از خط اون اختشاشگرهای بیگانه جدا کنیم. ببخشید نفهمیدیم شما صلاح ما رو میخواین که اینقدر میزنین گرون میکنین، اینترنت رو خاموش میکنین. ببخشید که شعورمون نکشید تا بفهمیم امنیت یعنی چی، تا بفهمیم اگه خطای انسانی باعث کشته شدن چند ده انسان بیگناه میشه شکر به درگاهتون بکنیم که عوضش امنیت داریم. ببخشید که مجبورتون کردیم بعد چند روز دروغ مصلحتی آخر سر بیاین و یه معذرت خواهی یه شکست بسته از ما بکنیم. چقدر بیشعور بودیم که نفهمیدیم شما صلاح ما رو میخواییم. دست آخر ببخشید. ببخشید که مجبورتون کردیم که نزدیک به نیم قرن نون خودتون و زن و بچه‌تون رو بکنین تو خون و میل کنین. منظورم خون دلتون بود. ببخشید اگه نتونستم منظورم رو خوب برسونم. نیاد اون روزی که ما برده ها و بنده ها نیاز باشه که ببخشیمتون. شما ما رو ببخشید. بخشش از بزرگ است. سلام، من مشتاق فراحت هستم، میزبان شما در پادکست مینیبوس نامه. شما دارین اپیزود 6 مینیبوس نامه رو میشنوین که توی آذر و دیماه 98 نوشته شده متنش، تو بهمن 98 داره ضبط میشه و اگه بذارن انشالله اتفاقی نیفته همین بهمن ما هم منتشر میشه. طبق معمول به اون کسایی که اولین بارشونه دارم مینیبوس نامه رو میشنوم پیشنهاد میکنم که قبل این اپیزود یه مینی اپیزود 5 دقیقه‌ای هست که قبل اپیزود 4 منتشر شده به اسم اینجا چه خبره. اول اونو بشنوین تا یکم با حال و هوای مینیبوس نامه آشنا بشین، بعدش هر اپیزودی رو که دوست داشتین میتونین گوش کنین. خب حالا اگه آماده این سوار مینیبوسمون بشیم، به صندلیامون تکیه بزنیم و حرکت. همونطور که از شروع اپیزودمون مشخص بود، این اپیزود قرار راجع به بخشش و بخشیدن صحبت بکنیم. ماجرای این اپیزود از اینجا شروع شد که یه روز که من سوار مینیبوس همیشگیمون بودم و همه صندلی‌ها هم پر بود، وسط راه یهو راننده ترمز کرد و چند تا پسر بچه رو سوار مینیبوس کرد. این پسر بچه‌ها به تب مجبور بودن سرپا وایستن. اتفاقا یکیشون هم دستشون یه بستنی قیفی بود که همینطور که داشت با دوستاش حرف می‌زد و می‌گفت و می‌خندید و شوخی می‌کرد، به بستنیش هم لیس می‌زد. که سر یه دستانداز یهو یه تیکه از این بستنی کنده شد، افتاد رو شلوار یه آقایی که کنار دست من نشسته بود و نسبتاً جوون و خوش‌تیپ و چارشونه بود. همین اتفاق و رفتار جالبی که این آقای بعد از این اتفاق داشت باعث شد که من عینک مینیبوسیمو بزنم و غرق در تفکر مینیبوسی برم به دنیای بخشش و بخشیدن. حالا اینکه این رفتار چی بود، اینو آخر اپیزود حتما میگم. ببینیم، با اینکه تکرار مکرراته ولی لازمه که باز این توضیح رو بدم. حرفایی که ما اینجا میزنیم اینجوری فکر بکنین که یه جور گفتگوی درونیه، یعنی من دارم با خودم حرف میزنم، واسه همینه که به خودم میگم دیوانه، چون دارم با خودم حرف میزنم، بلند بلندم دارم حرف میزنم مثل دیوونه ها. البته خب من یه خورده دیوونه ترم، چون نه تنها دارم بلند بلند حرف میزنم با خودم، بلکه اینا رو ضبط میکنم، پادکستش هم میکنم، منتشر میکنم. این توضیحات به خاطر اینه که یادآوری بکنم هدفمون اینه شما هم با خودتون همینجوری صحبت بکنین، حساب کتاب بکنین. من اگه تو پادکست میگم تو یا شما، فکر بکنین که من جلو آینه وایستادم دارم با خودم حرف میزنم. حرفایی که قراره تو ادامه بزنیم حتما قراره به خیلی آمون بر بخوره. خود من که داشتم به این چیزا فکر میکردم و مینوشتم، همش هی داشت به خودم بر میخورد، چون همه این موارد رو ریز به ریز تو رفتار خودم میدیدم. ولی اول سعی کردم که بپذیرم که اینا منم. بعد از اینکه اینو پذیرفتم، یه خورده دیدگاهم رو تغییر بدم و این تغییر دیدگاه، تغییر نگرش باعث بشه که انشالله تو آینده رفتارمون هم تغییر بکنه. اینا رو گفتم که شما هم با خیال راحت اجازه بدین که بهتون بر بخوره، چون بالاخره هممون تو یه سطحی این مسائل رو داریم، این مشکلات رو داریم. باید سعی کنیم بهترش کنیم دیگه، هر کس تو سطح خودش. طبق معمول اول بررسی کنیم ببینیم مثلا این بخشش چیه. این جهان دنیای بده بستونه. همیشه ما در قبال چیزی که از دست میدیم یه چیزی به دست میاریم. در واقع ما همواره در حال معامله کردنیم. به نظر من بخشش هم یه چیزیه مثل معامله. یعنی تعریفی که من خودم از بخشش دارم اینه که ما تصمیم میگیریم به ازای به دست آوردن یه چیزی، یه چیز دیگه‌ای رو از دست بدیم. حالا اینکه اون چیز چیه و چه ارزشی داره، باید یکم با همین مینیبوسمون دور کنیم تا به نتیجه برسیم. ما یه چند نوع بخشش داریم دیگه. یکیش مثلا اینه که افراد رو میبخشیم، یعنی یکی به ما یه آسیبی زده، یه کاری کرده که ما میبخشیمش. یک نوع بخشیدن هم بخشیدن امواله، یعنی حالا مثلا من تصمیم میگیرم بخشی از داراییم رو به یکی ببخشم، من تصمیم میگیرم بخشی از زمانم رو به یکی ببخشم. یک نوع بخشیدن هم هستش که حالا جزو زیر مجموعه های همون بخشیدن افراد حساب میشه به نظرم، بخشیدن خودمونه. یعنی وقتی که ما خودمون رو میتونیم ببخشیم. خب حالا کجا نیازه که ما افراد دیگر رو ببخشیم یا نبخشیم؟ یا بهتره بگم کجا نیازه که این تصمیم گیری انجام بشه؟ کی این حق رو میده؟ خب کاملا مشخصه زمانی که یکی حقی از ما ضایع کرده باشه و آسیبی به ما رسونده باشه. این ضایع کردن حق بعضی وقتا اونقدر پیچیده است که نیاز میشه قبلش یه توافقی بشه، یه قانونگذاری بشه، بعد بگیم هر کی از این قانون و از این توافقی که جمع انجام داده تخطی کرد باید مجازات بشه. اونجا تصمیم میگیریم که ببخشیم یا نبخشیم. مثلا یک موردی من اخیراً تو توییتر دیدم یکی توییت زده بود و کل قانون ارث رو برده بود زیر سوال. شاکی بود که چرا وقتی پدر من زودتر از پدر بزرگم فوت شده نباید از پدر بزرگم به من ارث برسه. خب تو نگاه اول به نظر خیلی عادلانه نیست این قانون. آدم فکر میکنه میگه خب پدر بزرگم قرار بود ارثش برسه به پدرم، پدرم هم بعد فوتش برسه به من. خب حالا پدر من زودتر از پدر بزرگم فوت شده، چرا دیگه این ارث نباید برسه به ما؟ ولی وقتی که خب میری ریشه قانون رو میخونی، که خب مطمئنا خیلی هاتونم میدونین، میبینین که قانونگذار نمیتونه که بیاد همه نسبتهای فامیلی رو توی یه درجه قرار بده که، و نمیتونه از زنده به مرد ارث برسونه که. یعنی چی؟ یعنی مثلا پدر بزرگ نمیتونه به پسر مردش ارث بده که، خب؟ و چون قانونگذار هم نمیتونه همه نسبت‌های فامیلی رو تو یک درجه قرار بده، پس اینجوری میشه که وقتی یک شخصی فوت کرد، قانونگذار میبینه که نسبت‌های درجه یک این چه افرادی هستن، کل ارث میرسه به این افراد در صورتی که زنده باشن، و اگر هیچ کدوم از اینها زنده نبودن اون موقع میرسه به درجه دو و همینطور ادامه پیدا میکنه. حالا این وسط اگر یکی از افراد درجه یک فوت کرده باشن، دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ارث اون رو بگیریم از پدر بزرگ بعد بدیم به بچه‌هاش، چون این شخص مرده. توجه میشین دیگه؟ و کاملا هم منطقیه. شما هم دیگه اینجا حق نداری که بیای این ارث رو واسه بقیه حرام اعلام بکنی، یا این که مثلا اون قاضی که این حکم رو صادر کرده نبخشی. یا یه مثال مثلا دم دستی تر، ما میگیم حق تقدم با سمت راستیه. اینو کی گفته با سمت راستیه؟ اینو نشستیم یه توافق کردیم دیگه، توافق کردیم، قانونگذاری کردیم که آقا سمت راستی حق تقدم داره. حالا شما اگه از سمت چپ بیای و راستیه بهت بزنه، دیگه حق نداری بگی آقا من نمیبخشمت، حلالت نمیکنم و فلان و بیسار و فلان. حالا این مثالای دم دستی رو زدم که قدم به قدم وارد بحث آفتها و سوء تفاهمای بخشش بشیم. اینجا قرار نیست اندر فواید بخشش صحبت بکنیم. ماشاءالله از بچگی خیلی بهمون از اینجور حرفا زدن که ببخش و بخشش فلانه و اینا. اینجا ما میخواییم راجع به یه سری سوء تفاهمات بخشش صحبت بکنیم، راجع به یه سری آفتهای بخشش صحبت بکنیم که حالا در ادامه رفته رفته بیشتر توضیح میدم. گفتیم که دنیای ما دنیای بدبستونه و ما در واقع داریم میبخشیم که یه چیزایی به دست بیاریم دیگه. حالا این که اون چیزایی که میخواییم به دست بیاریم چیه، ما هدفمون از این بخشیدن چیه، مشخص میکنه که کیفیت بخشش ما چه شکلیه، چه جوریه، چه اندازه است. مثلا من خودم مثال میزنم. من دوستم میبخشم. چرا؟ چون برای مثال این محدوده امن رو دارم واسه خودم به وجود میارم که فردا روزی اگه منم این خطا رو کردم اونم منو ببخشه، و اگه نبخشید خیلی راحت برم تو محدوده قربانی و برنده میدون باشم. حالا این محدوده قربانی چیه؟ جلوتر توضیح میدم چیه. ببین وقتی داریم از آفتهای بخشش صحبت میکنیم، یعنی همین، یعنی اینکه حواسمون باشه که هدفمون از بخشیدن چیه. اینو قبول کنیم که هیچ گربه‌ای واسه رضای خدا موش نمیگیره. اگه هم بگیره بازم معامله کرده دیگه. اگه فکر میکنی واسه رضای خدا بخشیدی، پس توهم بزرگواری نزن. تو به یه خدای اعتقاد داری که قراره یه روزی مزد این بخششتو بهت بده، پس از خودگذشتگی نکردی، یه چیزی از دست دادی واسه یه مزد بزرگتر. اگه هم ضعف شخصیتیت باعث شده که نتونی حقتو بگیری و بخشیدی، پس یه مظلوم کمزوری که حقت خورده شده، نذارش به حساب رأفت و مهربونیت و فلان و این چیزات. خیلی از این افرادی که تو جامعه خیلی بخشندن، تو خانواده خودشون و پیش کسایی که زورشون بهشون میرسه اتفاقا خیلی ظالم و سنگدلن، چون از خودگذشتگی خصوصیت اخلاقیشون نیست که، اینا صرفا یا رو در وایسی میکنن یا ضعف شخصیتیشون باعث این گذشته اجباری میشه و دائم شروع به خودخوری میکنن. پس نتیجه این شد که ما میبخشیم چون یک، میخوایم مثلا محدوده امنی رو تو آینده واسه خودمون بسازیم، یا اینکه زورمون نمیرسه مجبوریم ببخشیم. حالا چون غرورمون هم اجازه نمیده بگیم زورمون نمیرسه، میگیم که مثلا از سر مهربونی بخشیدیم، وای ما چقدر آدم مهربونی هستیم. حالا این زورمون نمیرسه هم شاید مثلا یک بخشش رو در وایسی باشه، زورت میرسه ولی رو در وایسی میکنی، اینم هم همون زورت نمیرسه است. یکیش هم اینه که اعتقاد به پاداش‌های دنیوی و اخروی خدا داریم و حالا به عشق حوری و شراب طهورا و اینا میبخشیم که بازم بالاخره برنده ماییم دیگه، ما فکر میکنیم در آینده قراره یه چیزی گیرمون بیاد. یه حالت کمیاب هم وجود داره که این روزا کم شده ها، ولی خب اتفاقا خیلی چیز خوبیه، اونم اینه که میبخشیم چون با بخشیدن طرف مقابل اونو خوشحالش میکنیم و این خوشحال کردنه حس مفید بودن به ما میده، به خاطر این حس خوبه میبخشیم، که اینجا هم باز دنبال منفعت روحی خودمونیم. ما داریم راجع به شخصی که میبخشه صحبت میکنیم فعلا، یعنی منظورمون اینه که وقتی که داریم میبخشیم حواسمون به این چیزا باشه، نه اینکه وقتی داریم بخشیده میشیم پر رو بازی در بیاریم و این چیزا رو بشموریم تو صورت بخشنده، چون هیچ وقت ما از ته دل شخص دیگه خبر نداریم که. ما اینجا فقط و فقط در مورد خودمون حرف میزنیم و میخوایم حواسمون به رفتار خودمون باشه که چی باعث میشه این تصمیمو بگیریم. کاری نداریم به اینکه یک بخشنده با چه هدفی داره ما رو میبخشه. خب حالا که از جایگاه بخشنده خورده صحبت کردیم و اینا رو دیدیم، بریم یه خوردم از جایگاه بخشیده شده حرف بزنیم دیگه. بعضی وقتا ما با بخشیده شدنمون داریم پوان میدیم، حواسمون هم نیست که بابا بعضی وقتا این ماییم که باید ببخشیم، یه خورده قضیه رو پیچیدش کردن، ما احساس میکنیم که آقا اینجا ما قراره بخشیده بشیم. نه عزیز من، بعضی جاها ما باید ببخشیم. یه دونه خاطره به ذهنم رسید راجع به این موضوع که اینو تعریف میکنم، که کاری ندارم که حالا این مبحث اصلا درست بوده نبوده توی این مثال، ولی میتونه ربط داشته باشه به این موضوع. یه بار یکی از آشناهای ما تصمیم گرفته بود که اون سال 88 بره جزو عوامل بیگانه بشه توی خیابون، تو اون راهپیمایی سکوت خس و خاشاک. مادرش هم سعی میکرد هر جور که میتونه اون از این تصمیم بیشرمانش منصرف کنه، ولی خب نمیتونست و این پسر بدون اینکه حرفی بزنه فقط داشت لباساشو میپوشید که بره. یهو آخرش دیگه مادر تیر خلاصو زد و بهش گفت اگه بری شیرم و حلالت نمیکنم، همون حرف معروف مامانم. پسره تا این حرفو شنید یه لحظه دم در خشکش زد، بعدش برگشت اومد جلوی مامانش و با عصبانیت زل زد تو چشای مامانش، بهش گفت شیر تو حلالم نمی کنی؟ کی گفت اصلا اون شیر مال تو بوده؟ اگه مال تو بوده پس چرا الان دیگه نداریش؟ اون شیر قطره قطرش مال من بوده، سهم من بوده، اگه یه قطره از اون رو به هر کی داده باشی من خودم حلالت نمی کنم. مامانش هم یه سرخ و سفید شد و گفت مگه به کی دادم بی حیا؟ پسره میگفت من چه میدونم، اگه داده باشی حلالت نمی کنم، حتی اگه به بابا داده باشی. بعدش گفت اصلا مگه از من اجازه گرفتین که من رو به دنیا آوردین؟ خودتون واسه اشغالتون، واسه این که پدر و مادر باشین، یا شایدم سر یه خطای انسانی بچه دار شدین. خطای انسانی مثل این که اون موقع هم رسم بود. حالا منتشو سر من میزنین؟ اونی که باید شما رو حلال کنه منم، نه شما. بعدش سرشو انداخت پایین و رفت دنبال خس و خاشاکیش. حالا کاری ندارم حرفاش درست بود یا نه، چون به هر حال عوامل بیگانه بود، احتمالاً حرفاش هم غلط بوده، ولی خب جز و نمونه هایی بود که اجازه نداد سر قضیه بخشیده شدن کسی ازش پوان بگیره. خب تا اینجای کار یه خورده در مورد آفتهای بخشیدن و بخشیده شدن فکر کردیم و حرف زدیم. دیدیم بخشیدن خیلی وقتا یه جور سیاست بازیه که میخوای به نفع خودت قضیه رو تموم بکنی و پوام بگیری. حالا یه خورده هم بریم راجع به سوء تفاهمات بخشش هم صحبت بکنیم. آقا بعضی وقتا ما از کیسه خلیفه میبخشیم، یا اصلا بعضی وقتا با بخششمون به یه جامعه آسیب میزنیم. فرض کنیم مثلا یه انسان جانی خطرناک به شما آسیب بزنه و شما شرایط طرح شکایت و مجازات اون شخص رو هم داشته باشی، ولی خیلی راحت میبخشین، حالا یا از ترستون یا همون قضیه حوری و دوستان و اینا، و اصلا به این فکر نمی کنین که این شخص اگه تنبیه نشه احتمال آسیب زدن به جامعهش خیلی بیشتره. یا مثلا فرض کنین مثلا داخل یه صف وایستادیم، یکی میاد میره تو نوبتمون، اینجا دیگه ما حق نداریم که چون رفته تو نوبت ما ببخشیمش، که چون داریم عوض همه اون کسایی که پشت سر ما وایستادن هم داریم تصمیم میگیریم دیگه. حالا این قضیه صف خیلی واضحه، درسته بعضی اینم درک نمی کنن، ولی خب خیلی جاها ما حق بخشیدن نداریم ولی میبخشیم، چون یه ذره قضیه پیچیده است و اصلا هم فکر نمی کنیم با این بخشیدنه داریم حق چندین نفر یا یک جامعه رو ضایع می کنیم. حالا یه خورده راجع به انصاف در بخشش هم صحبت بکنیم دیگه. ببینیم فرض کنیم من در جایگاه کسی که بخشیده میشم. فرض کنیم که من به یکی آسیب زدم یا آسیب مادی، بعدش از این شخص طلب بخشش می کنم. این شخص می تونه کاملا من رو ببخشه و بره، دمشم خیلی گرم. ولی به نظر من این انصاف نیست که انتظار بخشش بدون جبران بخشی از خسارت وارده داشته باشیم. مثلا من وقتی به شخص آسیب مادی میزنم، اعصاب شخص رو دارم خرد میکنم، وقتش رو میگیرم، به مالش هم دارم خسارت میزنم، حداقلش باید این مالش رو یه بخشش رو جبران بکنم. حالا بابت اعصاب خردی و زمان از دست رفته و اینا که دیگه قابل جبران نیست، انتظار بخشش داشته باشم، درسته؟ حالا اینو چرا گفتم؟ چون میخوام بگم بعضی از خسارت‌ها قابل جبران نیست. آسیب به طبیعت زدن جبرانش خیلی سخته، بعضی وقتا غیر ممکنه. ما از چند نسل میخوایم طلب بخشش کنیم بابت از بین بردن یه درخت، بابت مسموم کردن یه خاک، بابت منقرض کردن یک گونه جانوری یا حالا گیاهی؟ چی باعث شده انقدر راحت میتونیم جنایت بکنیم و مدیون چندین نسل انسان بشیم و راحت بگیریم بخوابیم؟ میدونین چی باعث میشه؟ اینکه آگاه نیستیم، تفکر نمی کنیم راجع به لحظه لحظه رفتارمون. پادکست ژرفا رو شاید خیلیاتون بشناسین. دغدغه این پادکست محیط زیسته، تخصصاً در مورد دریا و اقیانوس. کار علیرضا پاینده عزیزه که خیلی حرفه‌ای و جذاب و به درد بخوره. توش یه سری داستان‌های مهیج و واقعی تعریف میشه و لابلای این داستان‌ها یک سری اطلاعات مفید هم بهمون میده. لینکشو میذارم تو توضیحات اپیزود، حتماً بشنوین و استفاده بکنین. آره داشتیم میگفتیم بعضی خسارت‌ها اصلا قابل جبران نیست. مثلا نمیشه خطای انسانی که جون چند ده نفر بیگناه رو میگیره رو جبران کرد. چه زندگیایی که مسیرشون عوض میشه. چه اتفاقای ناگواری که بعدش میفته. این چیزا رو شاید بشه بخشید، ولی جبران کردنش دیگه به نظرم خیلی محاله. خب نمیخوام آرزوی محال کنم و بگم الهی هیچ کس کاری نکنه که نیاز به بخشش داشته باشه، ولی خب میتونم آرزو بکنم که کمتر خطاهایی بکنیم که جبران کردنشون محال باشه و سالیان سال تأثیر این خطا تو دنیا باقی بمونه. خب اگه موافقین تا اینجا یه کار رو یه جنبندی کوچولو بکنیم، بعدش بریم سر یه موضوع خیلی جذاب و به درد بخور. تا الان گفتیم که موقع بخشیدن حواسمون باشه که نیتمون از بخشیدن چیه. خودمونو گول نزنیم، فکر نکنیم که با بخشیدن داریم از خود گذشتگی میکنیم. اجازه ندیم که این تبدیل بشه به یک وسیله جهت سوء استفاده های آتی. از جایگاه طالب بخشش هم گفتیم که حواسمون باشه که خیلی وقتا اصلا ما نیستیم که باید بخشیده بشیم و اتفاقا خسارت دیده ماییم، و حواسمون باشه بخشیده شدن گاهی وقتها پوان دادن به طرف مقابله و باید زرنگ باشیم. دست آخرم همه جا نمیشه انتظار بخشیده شدن داشت، که خسارتی رو که نمیشه بخشش رو جبران کرد چطوری میشه بخشید آخه؟ خب حالا در مورد آفتهای بخشیدن و بخشیده شدن و اینا حرف زدیم، حالا میخوام در مورد یک مبحث روانشناسی هم صحبت بکنم که احتمالاً خیلی همون در موردش خوندیم و شنیدیم، ولی چون حالا به موضوع پادکست ما هم بی ربط نیست، گفتم شاید خالی از لطف نباشه که از منظر بخشش هم یه نگاهی بهش بندازیم. خب دوستان عزیز، این شما و این هم مثلث کارپمن از دیدگاه بخشش و لطف. اگه اجازه بدین اول یه توضیح کوچولو در این مورد بدم واسه کسایی که احتمالا آشنا نیستن با موضوع، بعد بریم سراغ بحث. مثلث کارپمن توسط یه شخصی به نام کارپمن طراحی و ایده پردازی شده که هدفش نشون دادن یک بخش اصلی مشکلات روابط انسانیه. یعنی در واقع این شخص اومده یه بازی رو طراحی کرده که اکثر ما بسته به شخصیت و تربیت خانوادگی و اجتماعیمون از یکی از رؤوس این مثلث وارد بازی میشیم و تا زمانی که داخل این مثلث هستیم مدام در حال زج کشیدنیم و تنها راه گریزی هم که در ما نهادینه شده و میتونه ما رو خلاص بکنه اینه که از یک رأس مثلث حرکت بکنیم بریم به سمت رأس دیگه، و با این حرکت چون مدل زجر کشیدنمون عوض میشه اولش فکر میکنیم که خدا رو شکر خلاص شدیم، ولی بعدش متوجه میشیم نه اصلا هم اینطور نیست و فقط اون زجری که میکشیدیم مدلش عوض شده، الان یه زجر دیگه داریم میکشیم و همینطور تغییر جایگاه ها اتفاق میفته و توی یک دور باطل اسیر میشیم. واسه همین من به این مثلث میگم مثلث شوم. حالا رأس های این مثلث رو چه شخصیت هایی تشکیل دادن؟ ما اینجا سه تا نقش داریم. اولیش آزاردهنده یا زجردهنده است که خیلی جاها هم بهش میگن جلاد. نقش بعدی نقش قربانیه. نقش آخرم که نقش ناجی یا حامیه که میاد به قربانی کمک میکنه. یه مثال میزنم، یه مثال خیلی ساده که کامل جا بیفته قضیه چیه. فرض کنین که شما یه مردین که با همسرتون به مشکل برخوردین. مثلا چی؟ مثلا خانومتون با در قابلمه چنان کوبیده تو ملاج شما که شما بیهوش شدین، بعد به هوش اومدین، قهر کردین، اشک ریزان رفتین خونه خواهرتون و چغلی زنتون رو کردین. خواهر شما هم از خدا خواسته برمیگرده به شما میگه که الهی بشکنه دستش افریته، حالا دست رو داداش من بلند میکنه، پاشو پاشو بریم خونهتون، پرتش کن بیرون، اونجا خونه توه، اگه قراره کسی بره بیرون اونه نه تو. بعدش دست شما رو میگیره و میرین دم خونه، خواهر شما با خانومتون دعوا میکنه و شما از خونه پرتش میکنین بیرون. بعدش به شما میگه که اصلا نترس، دو روز بگذره خودش میاد میگه گوه خوردم، غلط کردم، منم نمردم که، خیالت راحت، تا برگرده خودم حسابی بهت میرسم، الهی بمیرم، یه پوست استخون شده داداشم. خب تا اینجا فکر کنم نقشه کاملا مشخصه دیگه. یه چرخشی هم البته نقشه اون وسط داشتن ها. زن اول نقشه جلادو داشت، مردم نقشه قربانی، خواهر شوهره نقشه حامی و ناجی. بعد که این خواهر شوهره و مرده برمیگردن خونه، خواهر شوهره نقشش از ناجی به جلاد تغییر میکنه، اون زنه هم از جلاد به قربانی تبدیل میشه. حالا دو روز بعد یه اتفاق جالب میفته، زنه میره از مرده شکایت میکنه و میگه شوهرم منو از خونه بیرون کرد و حالا این مرده است که به گو خوردن میفته. الان چی میشه؟ مرده هوار میشه سر خواهرش که تو از بچگی هم اینجوری بودی، شخصیتت کلن اینجوریه، ذاتت خرابه که این راهو پیش روم گذاشتی، عوض این که ما رو آشتی بدی اومدی آتیشمونو تندتر کردی، حالا خوب شد؟ خواهرم میگه بشکنه این دست که نمک نداره، همون بهتر که بری از زنت کتک بخوری، الهی مرگ موش بریزه تو غذات بمیری همه از دستت راحت بشیم و فلان و فلان و فلان. خب الان چی شد؟ الان خواهر شوهره تبدیل شد به قربانی و مرد شد جلاد و همینطور این بازی ادامه خواهد داشت تا ابد، تا روزی که یا مرد ضرب مغزی میشه میمیره یا زنه دق میکنه یا اون خواهر شوهره مثل این فیلم ها جدیدن مد شده با عصبانیت خونه رو ترک میکنه، میره زیر ماشین و گوجه میشه. در واقع توی این بازی همه به نوعی میخوان کنترل بازی رو دستشون بگیرن و همه گوش به فرمانشون باشن و هر جا که شخص از این حالت خارج بشه تبدیل میشه به جلاد، شروع میکنه به اذیت کردن. خب اولش گفتیم که هر کس بنا به شخصیتش از یه رأسی وارد این مثلث میشه. افرادی که تو زندگیشون همیشه دنبال مقصر بودن از وجه قربانی وارد میشن و سریع هم تبدیل به جلاد میشن. این افراد همونایی هستن که هر جای گندی ببینن به جای اینکه به این تمرکز کنن که چجوری جلوی تشدید گندو میشه گرفت، کارشون اینه که سریع دنبال مقصر میگردن. حالا اگه ثابت بشه که خودشون مقصر بودن، تبدیل میشن به جلاد، شروع میکنن به تفسیر و توجیه و تو خیلی از مواردم داد و قال که آی ای یوحناس من چقدر مظلومم، ببینین یه بار اشتباه کردم هیچکی منو نمیبخشه، اینجوری کلی بازی در میاره. نقش بعدی نقش جلاده. اینا همونایی ان که تا 12 سالگی از سینه مامانشون شیر میخوردن، کلا عادت ندارن نبشنون، همه چیز باید طبق میل اونا باشه. اینا از نقطه جلاد وارد بازی میشن و چون خیلی تابلو زورگویی میکنن خیلی سریع هم تبدیل میشن به قربانی، چون یکی پیدا میشه که مثل این خواهر شوهره بیاد پرتشون کنه تو کوچه. و اما نقش آخر که خیلی جالبه، نقش حامی و ناجیه. این افراد کسایی هستن که همیشه به زور میخوان به بقیه کمک کنن، همونایی هم که به زور شما رو دستتون رو میگیرن از خیابون رد میکنن. این دست افراد، حالا من هی میگم این دست از افراد، غریبه رو نمیگم، آدم راجب خودمون حرف میزنم. این دست افراد شدیداً از ضعف شخصیتی رنج میبرن. اینا همونایی هم که اول اپیزودم گفتم، همونقدر که واسه بقیه مهربون و حامی و ناجی هست، واسه خانواده خودشون و نزدیکاشون جلاد و ظالم هست. البته خانواده هم معمولا کسی براشون تره خورد نمی کنه، ولی همین باعث میشه که آزارشون بیشتر میشه. اینا همیشه برای اینکه اختیار امور رو بگیرن دستشون، داوطلب کمک میشن. اصطلاحا میگن که نخود هر آشی هستن. خیلی وقتا قلب خیلی مهربونی دارن، ولی چون هیچ وقت نمیتونن ارزش‌های خودشون رو به صورت حقیقی کشف کنن، همیشه دنبال اینن که دیگران ازشون تعریف و تمجید کنن. توانایی خودشون رو نمیتونن مستقل از تاییدهای بقیه ببینن. همین موضوع باعث میشه که حتی کمک‌هاشون رو هم جوری تو چشم میکنن یا اونقدر با اصرار میان بهت کمک میکنن که دست آخر جایگاهشون از ناجی به قربانی تبدیل میشه. همه از دستشون ناراضیان. یه نکته ای که نیازه بگم اینه که معمولا همه ماها تو تمام این نقشا حاضر میشیم. فقط کافیه شرایط لازمش به وجود بیاد. مثلا توی جمعی که همه رو از خودمون بالاتر میبینیم، ما هم دچار ضعف شخصیتی میشیم. آرزو میکنیم کاش یه سنگی از آسمون بیفته رو سر یکی از اینا، ما مثل سوپرمن بدویم جلو و سپر بلا بشیم. فکر کنم واضحه دیگه حرفم. خب حالا اگه موافقین، قبل اینکه بخوایم راجع به روش خروج از این مثلث شوم حرف بزنیم، یه کوچولو از ربط این مثلث به بحث بخشش بگم. گرچه میدونم واضحه ها، ولی خب یه توضیح کوچولو بدم. ببینیم، ما گفتیم که از بخشیدن دیگران یه هدفی رو دنبال میکنیم، درسته؟ خب حالا کافیه فقط بسنجیم ببینیم هدفمون از بخشیدن شروع این بازی فرسایشی عذاب‌آور هست یا نیست. مثلا داریم میبخشیم چون میخوایم تو نقش قربانی وارد شیم، یا داریم میبخشیم چون نقشه کشیدیم واسه جلاد شدن، یا اینکه مثلا میبخشیم که نقش حامی رو داشته باشیم واسه یه قربانی. شاید یه خورده پیچیده به نظر بیاد، ولی بعد اینکه جا افتاد میبینیم روزانه ما چندین بار داریم توی روابطمون این بازی کثیف رو شروع میکنیم و هی ادامه میدیم. حالا دیگه بریم سراغ راه حل خروج از این مثلثه. اولا که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. بهترین راه حل اینه که اصلا این بازی شروع نشه. حالا اگه این بازی شروع شد، تا جایی که من فهمیدم راه خروجش یا قطع ارتباطه، یا اینکه همه بازیکن‌ها نقششون رو اصلاح بکنن. حالا این اصلاح کردنه چجوری الان توضیح میدم. ببینیم، ما تو مثلث کارپمن نقش قربانی داریم. قربانی چیه؟ کارش چیه؟ قربانی کارش اینه که رو چیزایی که نمیخواد تمرکز میکنه. همش در حال گریه زاریه. همش داره ظلمایی که بهش میشه رو میبینه و بهشون فکر میکنه. دونه دونه موارد ناگوار زندگیشو میشموره تا اینکه بیاد مثلا بگه من قربانیم. این شخص باید از این نقش خارج شه. باید وارد نقش خلاق بشه. چطوری؟ اینطوری که به جای اینکه روی مواردی که نمیخواد تمرکز بکنه، بشینه رو اون چیزایی که میخواد تمرکز کنه. به جای گریه زاری کردن و لعن و نفرین و اینا، بشینه یکم خلاقیت به خرج بده، ببینه که چی میخواد، اون چیزی که میخواد چیه. به جای جنگ و خونریزی بشینه با جلاد صحبت بکنه، منطقی به خواسته هاش برسه. حالا جلاد چیکار باید بکنه؟ جلاد باید تبدیل بشه به چالشگر. یعنی چی؟ یعنی جلاد کسیه که قربانی رو ترور شخصیتی میکنه، آزارش میده، اذیتش میکنه. چالشگر چیکار میکنه؟ چالشگر میاد نقد سازنده میکنه. یعنی اینکه بیاد یک نقدی بکنه که اگر کسی در جایگاه قربانی اومد وارد شد اونو از اون حالت خارج بکنه. وقتی شما داری یکی رو نقد میکنی باید عملکردش رو نقد بکنی، نه اینکه کل شخصیتش و ذاتش رو ببری زیر سوال. یعنی با یه ادبیات این شکلی که فلانی تو خیلی خوبی، خیلی توانایی، اگه اینجا یه کارتو اصلاح بکنی به نظرم بهتره و فلان و اینا، قربانی رو به چالش بکشی که خودشو ببره بالا، نه اینکه خوردش بکنیم، نه اینکه بیشتر بهش حس قربانی بودن رو تزریق بکنیم. حامی و ناجی هم باید به جای اینکه ماهی بده دست قربانی بهش ماهیگیری یاد بده. وقتی میبینی یکی در جایگاه قربانی میاد پیشت، سعی نکنی مثلا عقده گشایی های خودتو اینجا انجام بدی. مفیدترین حالت وقتیه که بتونی مشکل اون قربانی رو حلش بکنی. مهم نیستش که این مشکل توسط کی حل میشه، اینجاش خیلی مهمه. ما نباید واسمون مهم باشه که چقدر تو حل کردن این مشکل ما نقش داریم، مهم اینه که اون مشکل حل بشه. ماها بعضی وقتا اینجوری میکنیم، آها این مشکل داره، بذار مشکله رو من حل بکنم که من دیده بشم. واسه همین دیده شدن وارد بازی میشی و میشی همونی که به زور میخواد کمک کنه، میشه همونی که از این کمک کردن یه هدفی داره، همون هدفایی که اول اپیزود گفتم. این شخص همونیه که در جایگاه ناجی میاد و به زودی نقش جلاد و قربانی رو هم بازی خواهد کرد. همونطور که گفتیم راه خروج یا قطع ارتباطه یا اصلاح همه بازی کنه. برای اصلاح خودمون که میشینیم یکم تفکر میکنیم، به خودآگاهی میرسیم، یکی دو بار این قسمت پادکست رو دوباره گوش میکنیم، بعدش دیگه کار غلط انجام نمیدیم، هوشمندانه عمل میکنیم. ولی خب بازیکن مقابل رو چی کار میشه کرد؟ طرف مقابل رو یا باید آگاهش کرد، یا باید اونقدر قوی رفتار کرد که طرف مقابل مجبور بشه از نقشش خارج بشه. ببینین تا الان در حد خیلی خرد و ریز بررسی کردیم این موضوع رو، ولی این مبحث خیلی فراگیرتر از این حرف هست، خیلی گسترده تره. موفق ترین انقلاب های جهان محصول خروج از همین مثلثن. اصلاح قانون نجات پرستی تو آمریکا با همین روش انجام گرفته. برین اپیزود سوم پادکست معجون به اسم من رویایی دارم رو بشنوین. اونجا میبینین اون سیاستی که مارتین لوتر کینگ پیش گرفت سیاست انتقام نبود، سیاست مثلث کارپمنی نبود. لوتر کینگ نگفت که بیاین از سفید پوستا انتقام بگیریم، گفت سفید پوستا برادرای ما بهشون احترام میذاریم. درسته که خیلی از انقلاب‌ها با این که وارد این مثلث شدن به پیروزی رسیدن، ولی نتیجهشون ظهور یک دیکتاتوری جدید بوده. اوضاعشون بهتر که نشده هیچ، بدتر هم شده. یه انتقال قدرت انجام گرفته. توی همین اتفاقات اخیر خیلی ها بسته به اعتقاداتشون عکس پروفایلشون توی صفحه مجازی رو تغییر دادن. خیلی هم شروع کردن تو شبکه‌های مجازی کسایی که عکس پروفایلشون رو تغییر داده بودن به چیزی که مخالف میل اینا بود بلاک می‌کردن. چرا؟ چون عقیده‌ای مخالف عقیده این افراد داشتن. من خیلی ها رو می‌بینم که با حکومت مذهبی مشکل دارن و به نظر من هم حق دارن و آرزوشون اینه که حکومت برچیده بشه و هر انسان مذهبی که دیدن دار بزنن. یه خورده فکر کنیم ما چه فرقی داریم با کسی که ما رو به خاطر عقیدمون حبس کرده، خفه کرده، دار زده. این راهش نیست، این راه به دموکراسی نمیرسه. 40 سال پیش این راه رو رفتیم، نتیجه شده این، نتیجه نفرین کل جهان بعد از نماز، آتیش زدن پرچم یه ملت، تعرض به سفارت، خفه کردن صدای مخالف. نتیجه شده هر کی دوست نداره جمع کنه بره. نتیجه اینا شده لحظه لحظه هایی که داریم توش نفس میکشیم. تکرار نکنیم تاریخو، دوباره کاری نکنیم که نتیجهش بشه این.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلی لبیز از مهر تو ای با دوستی دشمن. سخن شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بخشاید، فروغ آدمیت راه در قلب تو بخشاید.
خب یه موردی موند که زیاد نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی خب یه چیزایی میشه گفت. اونم چیزی نیست جز بخشیدن خودمون. یکی از معضلات زندگی ما اینه که خیلی وقتا خودمون خودمونو نمیبخشیم. همیشه یادمون باشه که آدمی که بخشیده نشه پیشرفت نمیکنه، حرکت نمیکنه، میگنده. کسی که از بخشش ناامید بشه دست به جبران هم نمیزنه. ماها سرشار از خطا و اشتباهیم، خطاهای کوچیک، بزرگ. یه جوری انگار اصلا از اشتباه راه گریزی نداریم. دو تا راه هست، یا بشینیم و عمرمون رو با سرزنش خودمون سپری کنیم، یا اینکه از این اشتباهات درس بگیریم و سعی کنیم جبرانش کنیم دیگه. دور و برمون پر از افراد افسرده و ناامید که شب و روزشون رو با جنگ درونی دارن سپری میکنن. راه هم به هیچ جایی نمیبرن. بیایم خودمون رو ببخشیم. حتی اگه خطایی رو مرتکب شدیم که هیچ کس حاضر نیست ما رو ببخشه، ما خودمونو ببخشیم، البته با اصولش، یعنی جبران خطا به قدر وسع. اون پسر بچه‌ای که یادتونه بستنی ریخ رو شلوار اون آقایه، میدونی آقای چیکار کرد؟ آقای یه نگاهی به صورت پسر بچه انداخت و یه نگاهی هم به شلوارش کرد. پسر بچه هم سریعاً عذرخواهی کرد و گفت ببخشید، ببخشید. خیلی دستپاچه شده بود. اون آقا هم گفت اوکی اوکی، نگران نباش. یه دستمال کاغذی از جیبش در آورد، داد دست پسره، گفت بیا پاکش کن. پسره دستمالو گرفت و شلوار مرده رو پاک کرد. در حین پاک کردن این میگفت ببخشید آقا، ببخشید. بعدش آقای گفت ببین آقا پسر، تو شلوار منو لک کردی، ولی خب چون همه سعیتو کردی که جبران کنی و در ضمن به من قول میدی که دیگه هیچ وقت وقتی بستنی دستت سوار ماشینای عمومی نشی، منم میبخشمت، قبول؟ پسرم دستشو دراز کرد و گفت قبول. و اینگونه بود که آن کودک آداب صحیح بخشیدن را آموخت. ولی خودمونی ما خیلی بچه بینمکی بود، مردم از اون بینمکتر. من اگه بودم بقیه بستنی رو میکوبیدم تو صورتش، نون بستنی رو هم به صورت افقی میکردم تو حلقش که دیگه وسط مینیبوس به ملت درس اخلاق نده. خب الان دیگه وقتشه که من یکم با شما صحبت کنم در مورد این غیبت نسبتاً طولانی، ولی قبلش میخوام منباب عذرخواهی یه پادکست جدید که خیلی باهاش حال کردم رو بهتون معرفی کنم که برین گوش کنین، یه خورده شماتت کردن من از سرتون بپره، حال بکنین. اسمش رادیو سانسوره، شاید بشناسینش. کار سلمان خورشیدیه، یه کار خیلی حرفه‌ای و تر و تمیز که میره پشت پرده فیلم‌های تاثیرگذار و نوستالژی ایرانی رو روایت میکنه. چیزایی رو هم که میشنوین دنبالش تو اینترنت نگردین، من زیاد گشتم جایی پیدا نمیشه کرد. تا الان فیلم‌های قیصر و درباره الی و آژانس شیشه‌ای، دزد عروسک‌ها، یکی هم اجاره نشین‌ها رو روایت کرده. من خیلی لذت بردم، مطمئنم شما هم حتما لذت میبرین. لینکشو میذارم تو توضیحات اپیزود، بشنوین، حال کنین، منو ببخشین. خب راستش این غیبت من چند تا دلیل داشت. اولیش این بود که این اتفاقای اخیر به قدری سنگین و عذاب آور بود که واقعا دست و دلم به کار نمیرفت. همش حس میکردم آخر دنیاست و دیگه پادکست تولید کردنم دیگه چیه تو این وضعیت. مثل اون ارکستری که تو فیلم تایتانیک موقع غرق شدن کشتی همچنان داشتن ارکست می زدن، این حال به هم دست داده بود. بعدش هر بار که می خواست یکم اوضاع عادی بشه یه غول مرحله جدید با سمون رو می کردن، باز دوباره روز از نو روزی از نو. سختی این ایام، یعنی از آبان تا دی 98، کاری با ما کرد که دیگه هیچ وقت ما نمی تونیم آدم های سابق بشیم. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که من واقعاً سر اپیزود توقع کلاً اعتیادم به شبکه‌های مجازی رو ترک کردم. کمتر پیش می‌اومد که مثلا حتی نیم ساعت تو طول روز شبکه‌های مجازی ول بچرخم. ولی این اتفاقات اخیر باعث شد که واسه اطلاع از اخبار دوباره برم سمت این شبکه‌ها و اون یه خورده ریز وقت اضافه‌ها هم که داشتم تو این فضای جذاب به درد نخور هدر بدم بره. ولی خب تجربه شد که دیگه حواسم جمع باشه و افسار اختیارم رو دوباره از دست ندم. مسئله بعدیش هم این بود که واقعا ساخت پادکست خیلی زمان گیره. از تولید محتواش بگیر تا ضبط و انتخاب موسیقی و ادیت و اینا که تمام این کارها رو من خودم به تنهایی انجام میدم. این 10 روز اول بهمنم که یه سرماخوردگی و گرفتگی شدید صدا داشتم که اصلا امکان ضبط نبود. الانم هم هنوز همچی خوب نشدم، صدام یه خورده گرفته است، ببخشید، اینم ببخشید. و در پایانم باید بگم که همه اینا بهونه است، توجیهه. درسته که من دارم رایگان محتوا تولید میکنم، ولی این دلیل نمیشه که مخاطبم رو چشم به راه بذارم. اونم مخاطبی که تصمیم گرفته از بین هزاران پادکست خوبی که وجود داره و میلیون ها کار مفیدی که میتونه بکنه گوششو به من بده و از دیر کردنم شاکی بشه. واقعا دم همتون گرم که پیگیر بودین. من از همتون عذر میخوام، امیدوارم بعد شنیدن این اپیزود منو راحت تر ببخشین. و یادتون نره تولید مدیایی مثل پادکست نیازمند کار جدیه. یعنی اون مدت زمانیو که من اختصاص میدم واسه ساخت یه اپیزود، اگه اختصاص بدم به یه کار اقتصادی میتونم درآمد نسبتاً خوبی داشته باشم. شما با حمایت مالیتون میتونین به بقای این پادکست کمک کنین. پادکست های تازه کار که فعلاً مخاطب زیادی ندارن و نمیتونن از طریق اسپانسر هزینه هاشون رو تأمین بکنن، دوامشون وابسته به همین حمایت های مالی شما مخاطب های عزیزه. اگه هر محتوای رایگانی دیدین که به دردتون خورد براتون مفید بود، در حد توانتون از 1000 تومن تا هر چقدر که میتونین ازش حمایت بکنین. هم حمایت مالی، هم حمایت معنوی که میتونه معرفی پادکست تو شبکه‌های مجازی و نظر دادن و انتقاد کردن و اینجور چیزا باشه. هر جایی هستین مینیبوس نامه رو به انگلیسی سرچ بکنین، میتونین ما رو پیدا بکنین. راستی تا یادم نرفته اینم بگم، پادکست دوم به نام ترپند و اگه نشنیدین یه سر بهش بزنین، اونم داستان پشت ضرب المثل هاست. لینکش رو تو توضیحات میذارم. تا حالا استقبال خوب بوده؟ توی این مدتی که مینی بوسنامه غایب بود دو تا اپیزود آماده از ترپند داشتم، اونا رو منتشر کردم. طبق روال همیشه ما باید الان موضوع قسمت بعدی رو مشخص کنیم، ولی خب من تصمیمی گرفتم که حالا ببینیم چجوریه بازخورد. تصمیم گرفتم از این به بعد موضوع اپیزودهای بعدی رو شما تعیین کنید. اگه توی کست باکس دارین میشنوین زیر همین اپیزود کامنت بذارین، یا اینکه تو توییتر و اینستاگرام به هم کامنت بدین تا موضوع اپیزود بعدیمون رو مشخص کنیم. دم شما گرم. من مشتاق فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی به امید دیدار.